بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. كان الكلام في تبيين قاعدة التأويل والتفسير والفرق بينهما وبقية نقاط في هاتين القاعدتين. الأولى أن التفسير والتأويل قاعدتان أصوليتان بلحاظ ما لهما من الدخل في استنباط مراد الله، يعني وردت روايات متضافرة في ذيل آيات متضافرة، وهذه الروايات في مقام تفسير الآيات، ونقول هذه الآيات المفسرة حجة على بيان مدلول الآيات، إما بالتخصيص أو بالتقييد أو برفع الإجمال والتبيين أو بما هو مخالف لظاهر الآية حتى، ولكن مع ذلك كله سواء كانت الرواية في مقام التأويل رغما لظاهر الآية أو تدل على ما لا دلالة له عليه للآية أو في مقام التفسير يعني لتوضيح المعنى، كل هذه الروايات حجة. وللفقيه أن يستدل بالروايات في مختلف الأبواب الفروع العملية، يستدل بها ويفتي بالرواية ويحكم مدلول الرواية على مدلول الآية. من أجل ذلك تعرضنا إلى هاتين القاعدتين. التفسير في اللغة بمعنى جاء بمعنى الفسر، يعني مأخوذ في أصل اللغة من الفسر بمعنى البيان والإيضاح، كما صرح به الخليل والجوهري ابن فارس وغيرهم. وفي الاصطلاح بمعنى تبيين الآيات المجملة ورفع الستار عن مدلول الآية واستكشاف المعنى المراد من الآيات المشكلة. هذا ما يستفاد من كلمات المفسرين وعلماء علوم القرآن مثل الطبرسي، مثل بدر الدين الزركشي ومثلهما. وأما التعويل في أصل اللغة بمعنى يعني مأخوذ من الأول، يعني الرجوع، المآل يعني مرجع، التعويل يعني إرجاء الآية إلى مآلها الذي هو حق المعنى المقصود ولو لم تدل عليه لفظ الآية، ولكن شأن التعويل إرجاء الآية إلى مآلها الذي هو حق المعنى المقصود ولو لم تدل عليه لفظ الآية. والنقطة الأخرى أن التأويل مختص بالأئمة عليهم السلام الذين هم الراسخون في العلم لا أقل المتيقن من النصوص المتضافرة في المقام، أن تأويل الآيات المتشابهة يعني الآيات التي لا دلالة لها على معنى يكون تعبيلها في شأن الأئمة عليهم السلام. الروايات الدالة على ذلك متضافرة. بل نقول بحسب ما عرفناه، بل حسب ما عرفه العلامة الطباطبائي، التعبيل لما كان خارجا عن شبكات الألفاظ بتعبيره ومدارج الألفاظ، لا يعلم التعبير إلا الراسخون في العلم. وبالاختصاص بين المتشابهات وغير المتشابهات، فإن يظهر من العلامة أن تعبير غير المتشابهات أيضا يكون في شأن غير الأئمة عليهم السلام، ولكنه تحافظ في كلامه، لأنه استنتج في نهاية الأقوال التي نقلها عن مختلف المفسرين في تعبير الآية وعنهاها إلى سبعة معاني، اختار أن التعبير ما يكون خارجا عن شبكات الألفاظ ولا دلالة للألفاظ الآية عليه. بناء على هذا التعريف الذي اختاره، لا مناص له إلا أن يلتزم بهذا المعنى أن التعبير إنما هو في شأن الأئمة عليهم السلام، لأن غير الأئمة لا يعلم ما هو خارج عن مدلول الألفاظ، لأنهم أهل البيت، أهل بيت الوعي، ودلت النصوص المصادرة على هذا المعنى. وتحصل مما بيناه أن التعبير ينقسم إلى أربعة أقسام. الأول تعيين بعض مصادق المعنى المراد من الآية في عمود الزمان، في بعد عصر الوحي، بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التعبير في مقابل التنزيل. القسم الثاني ما كان وراء الدلالة اللفظية وخارجا عنه بل مخالفا لظاهر الآية، مثل ما ورد في تفسير الله جناح عليكم أن تقصروا بوجوب قصر تقصير في السفر. القسم الثالث أن يكون التعبير تبيين المعنى المراد، بمعنى تعيين بعض المحتملات بأنه هو المراد ليس إلا. وهذا التعبير في الحقيقة تعبير متشابهات القرآن، لأن المتشابه معناه هذا، الآية المتشابهة يعني تدل على عدة معاني على السواء، لا ظهور للآية في واحدة من هذه المعاني المحتملة. القسم الرابع التعبير بمعنى تبيين المراد من الآية إذا لم تكن للآية أي دلالة أصلا، لا في حد الظهور بل لا في غير حد الظهور، لا دلالة لها أصلا على المعنى، كالرموز رموز القرآن والحروف المقطعة، وردت الروايات في تعبيرها وبيان معالها والمقصود منها. هذه أقسام أربعة للتأويل حسب ما عرفناه التأويل بأنه تبيين المراد من الآية فيما إذا كان خارجا عن مدلول الآية وخارجا عن المتفاهم من لفظ الآية. اجمال کلام بود. تفصیل این که ما قبل از اینکه وارد موضوع بعدی بشیم، من دیشب نگاهی میکردم به کتاب قواعد تفسیری که نوشتیم، خب خیلی مفصله. الان این جلد کتاب سوم از قواعد تفسیری که دست من هست، یک جلد کتاب تقریبا از پنج قسمت، چهار قسمتش فقط مخصوص به همین تفسیر و تعبیره. اونجا دیگه مفصل ما بیان کردیم، ولی اینجا ما میخوام یک اجمالی رو بیان بکنیم که این بحث ما یک سر و سامانی پیدا بکند. خب عرض کردیم که خود قاعده تأویل و تفسیر از نظر ما قاعده اصولی میتونن حساب بشن، ولی اینکه با دقت مندرج در برخی از قواعد اصولی دیگر میتونن بشن، ولی نه به عنوانهی خودشون تعریف شدن، تهدید شدن، بیان شدن. فلذا این دو قاعده باید مطرح بشن. چرا؟ برای اینکه نتیجه بحث در این دو این است که ما میخوام اثبات بکنیم که روایات مفسره حجت در استکشاف مراد از آیاته، روایات معوله ولو اینکه برخلاف ظاهر آیات باشد، ولو اینکه آیات هیچ دلالتی بر اینم نداشته باشد، ولو اینکه خود آیات هم هیچ دلالتی نداشته باشد، ولی روایات معوله حجت است بر مدلول چی آقا؟ آیه. بله، فقط یک نکته اینجا هست و اون یک نکته این است که در مواردی از تعویل آیه، تعویل که مثلا حالا ما در علل و شرایع میبینیم خیلی از ابواب عبادات تفسیر کرده به یک معانی باطنی، در صلات، در اذان، اقامه، اجزای صلات، غیره، اینا اونا در واقع میشن از قبیل حکم، ولی حجیت هست دارن بر همون حکم، یعنی حکمت اصل حجیت هست، لکن اون معنای باطن تکلیف ظاهری برای عباد درست چی آقا نمی کنه. اون یه بحث مهمی اون خودش اصلا که مواردی که تعویل بشه، تعویل بشه بعضی اگه از قبیل بطن آیه باشد، بطن آیه باشد یعنی خود آیه یک دلالتی دارد، ظهوری دارد، بهش فتوا هم داده شده، روایت هم در اون ظاهر اومدن، نص و فتوا هم برش متفقه، معذالک روایاتی وارد شده این رو تفسیر کرده به امور باطنی، به بعد به حقایقی از ملکوت، حقایقی دیگه که خب اینها از قبیل بطن هستن و تکلیف ظاهری شرعی برای عباد رغمن مقتضای ظاهر آیه برای ما درست چی آقا نمی کنن. اما همین قسم تعویل هم داریم که در خصوص حکم فرعی شرعی میاد برخلاف ظاهر آیه حضرت این رو چیکار میکنه آقا؟ تعویل میبره، ولی اون حجت باز مثل همین از کریم لا جناحه، یعنی در حکم فرعی شرعیه برخلاف ظاهر آیه هست ولی باز حجته، ولی این از قبیل اون باطن نیست، خودش از قبیل همین تکلیف عملی هست. التفات فرمودید، پس این دوتا موضوع رو ما فقط باید تمیز بدیم که خیلی از روایات علل شرع اکثر اینها که اومده اونا از قبیل همون متن نیست که اونا در خصوص اون موارد آیات خودش ظهور داره، از دورش حجت دست و فتوا برش هست، اما معذالک به بتونی هم چی آقا تفسیر شده که اونا از قبیل حکمت میشن.
در روایت از امام معصوم علیه السلام داریم که اگر من حمله‌ای داشتم تمام شرایع و احکام و دین رو از الله الصمد به اینها یاد میدادم.
بله بله بله،
یعنی شرایع و احکام دین رو من از باطن به اینها یاد میدادم و حجت بوده.
بله بله،
تفسیر تفسیر بدنیه.
بله، اگر چنانچه اون احکام و شرایع رو خود حضرت بیان میفرمود از خود همین الله الصمد، مثلا میگفت این مراد حکم فرعی هم معنا میکرد، به حکم فرعی مثلا روایت صحیحه بود، اینجا دیگه روایت برای ما چی بود آقا؟ حجت مانی نداره، ولی نه، ما این روایت وارده رو داریم میگیم، این روایت واردهی که در علل وارد شده رو که به بعد تفسیر کرده اونا هیچ قابلیت التزام عملی فرعی چی آقا؟ نداره. حالا بله، حالا ما وارد نکته اولی که میخوام بشیم، آقا تفسیر چون در روایات ما اومده من فسر القرآن برأیهی فلیتبوع مقعده من النار، و همچنین در روایات دیگرم وارد شده لفظ تفسیر وارد شده در روایات ما، لذا خود این لفظ تفسیر رو لغتا معنا کردن این کار به جاییست، لازم هست، چون در نصوص ما چی شد آقا؟ وارد شده. ما ضابطه در معنای لغوی رو چی عرض کرده بودیم جلوترها؟ عرض کردیم اون الفاظ و عناوینی که در روایات و آیات اخذ شده است، وارد شده، فقیه باید اونها رو فحص لغوی چی آقا؟ بکنه. که وقتی که امام میفهمه من فسره با من اوله یا تعویل به کار میبرد، تفسیر به کار میبرد، این دوتا چه معنایی در اون زمان داشتن در عهد لغت معاصر؟ در عبارت خلیل، جوهری، ابن فارس، اینا همه اومده که آقا تفسیر از فسر هست، فسر به فتح با فا سکون سین یعنی الایضاح البیان. این تبیین پس تفسیر پس معلوم شد چیه، یعنی بیان ایضاح، که همون کشف القنایی که دارد شیخ انصاری همون از این مقوله هست. بله عرض بکنم خدمت شما که این سه لغتی که اسم بردی مراجعه بفرمایید دارد، مثلا در یعنی من مال ابن فارس رو میخونیم چون در جوهری و سها و در کتاب این همین تفسیر دارد، البیان من الفصل ای البیان و الایضاح. در ابن فارس دارد که الفا و سین و را فسر کلمتون واحدتون تدل علی بیان شیئن و ایضاحه، این تعبیر رو ایشون دارد، ولی اون بزرگوار همونی که گفتم رو گفتن. خب این اتفاق دیگه معلش معلوم لغتا در همون زمان ائمه علیهم السلام و یا قریب به اصلشون. اون وقت به تعاریفی در اصطلاح تعریف شده، من در این هم جلد سوم قواعد تفسیریه هم در جلد اولش آوردم، اهم این تعاریف دو تاست، یکی از علمای خاص ما میگیم، یکی از علمای عام. در علمای خاص مرحوم طبرسی عبارتش اینه: التفسیر کشف المراد من اللفظ المشکل. پس معلوم است که این لفظ باید مشکلی چی آقا داشته باشد، نه اینکه دلالت داشته باشد نداشته باشد، دلالت هم دارد ولیکن درش مشکلی هست. ببینید آقا خیلی از ظواهر هست که فقهای ما در ظواهرش اختلاف کردن، در استظهارش. الان شما در فقه ما طور است از مواردی که فقها در فهم یک روایت با هم دیگه چیکار کردن آقا؟ اختلاف شدید هم کردن فهم یه معنای روایت. هر کسی به یک فتوای میداد به اون تفسیر و به اون بیانی که خودش کرده، با هر کدوم هم میگه ظاهره، هر کدوم میگه چی آقا؟ ظاهره. خب پس این اگر مشکلی نداشت اختلاف واقع میشد؟ خیر. فلذا اگه اینجا یک روایتی باشد از چنین عبارتی برای ما بیان بکند دیگه اون محکم برای ما. توجه فرمودید؟ برای علی رغم معانی عدیده‌ای که در مجان بیان واسش نقل شده، در تفسیر تبیان نقل شده، در تفاسیر شیعه و سنی برای خیلی از آیات 7 8 6 معنا نقل شده، اما یک روایت صحیحی بیاد با این که اون روایت اجمال هم ندارد از اون ظواهر مختلف فیه اختلافا شدیدا، یه روایت بیاد این رو بیان بکنه، این اسمش رو چی میذاریم آقا؟ تفسیر. اومده برای ما ایضاح کرده، توضیح داده، بیان کرده معنای آیه رو، نه اینکه آیه دلالت نداشته باشد. توجه فرمودی؟ بله دلالت داشت که هر کسی یک معنای اختیار کرده، اینطور اتفاق بفرمایی؟ خب حالا در طبرسی که اینجور گفته، در یعنی مجمع بیان مرحوم طبرسی، بدرالدین زرکشی از بهترین و برجسته ترین و مهمترین علمای عامه در علوم قرآنه. من در کل این قواعد تفسیری که نوشتیم از کتابشون خیلی استفاده کردیم، 4 جلده، و من ندیدم در میان کتب چه الاتقان سیوطی باشد یا کتابهای دیگری که دیگران نوشتن به اندازه این کتاب جامع و دقیق باشد. خیلی کتاب عالی هست، کتاب خوبیه، این رو بتونید تهیه بکنید برای کسی که میخواد در علوم قرآن کار جامع و دقیق بکنه. این کتاب لامناست، البرهان فی علوم القرآن، مؤلف کی آقا؟ بدرالدین زرکشی. خب ایشون دارد که التفسیر علمون یعرف به فهم کتاب الله المنزل علی نبیه محمد صلی الله علیه و آله و سلم و بیان معانیه و استخراج احکامه و حکمه، یعنی اختصاص به فریات هم ندارد، فری عملی حکمت ها هم همینطوره. ایشون آورده علم یعرف به فهم کتاب الله المنزل و بیان معانیه و استخراج احکامه و حکمه، همین مقدار بیان آورده. الان شما در تفسیر مجموع بیان ببینید همون که در اسمش پیداست، زیل هر چند آیه یا یک هر آیه یکی علاقه دارد که بحث لغوی میکند، یکی معنی حجه دارد که بحث ادبی میکند، توجه فرمودید، یکی هم نزول دارد، یکی هم البیان، بیان، توجه فرمودید، بیان معنا، بقیه هم همینطوره. تمامه مفسرین شیعه و سنی بلا استثناء بیان دارن برای آیات دیگه. اسمش هم هست کتاب چی آقا؟ بله تفسیر. خب معلوم شد که معنای تفسیر چیه پس در اصطلاح، از همین معلوم شد، از همین منهج عملی مفسرین معلوم شد که معنای تفسیر چیه، با اینکه همه این الفاظی که اینا بیان میکنن و اقوالی نقل میکنن اینا اکثرشون خودشون دلالت دارن، فلذا این تفسیر به این معناست که ایشون گفته. کی گفته آقا؟ بدرالدین در. ولی کلام طبرسی ادق، چرا؟ چون نصوص صریح یا ظاهر واضح و ظهور اینا نیاز به تفسیر چی آقا؟ ندارن. باید این مشکلی داشته باشد که نیاز به تفسیر دارد. پس ما حرف کی رو اختیار میکنیم آقا؟ حرف طبرسی رو. چرا؟ چون تفسیر اونجاییست که اون لفظ نیازی به بیان چی آقا؟ داشته باشه تا معنای مراد معلوم بشه چیه. اگر هیچ مشکلی نداشته باشد، نص صریح باشد و یا اینکه ظهور واضح داشته باشد، اون رو ما نمیخوام اسمش تفسیر بذاریم، به معنای اصطلاح دقیق خاص مناسب با معنای لغوی ما همون حرف ایشون رو ترجیح میدیم. ترجیح فرمودید؟ بله. خب این در معناش هست که گفته شده. اون وقت کشف معانی رو خود بدرالدین اینجور میگه، کشف معانی القرآن، کلامش خودش توضیح میداد، کشف معانی القرآن و بیان المراد اعم من ان یکون به حسب لفظ المشکل و غیره و حسب المعنى الظاهر و غیره. ما اینجا حرفشون اشکال داریم که اگر مشکل نباشه رو، یا اینکه ظهورم دو قسمه کردیم تا به حال، ظهور واضحی که لم یختلف فیه احدان و ظهور غیر واضح که اختلف فیه الآرا، این ظهور مختلف هم فیه که مشکل داره، این همون لفظ غیر مشکله، معذرت میخوام، همون لفظ مشکله. تجربه فهمید که طبرسی میگد اینشو میپذیریم از کلام ایشون، اما لفظ غیر مشکل که مشکلی ندارد، صریحه یا ظهور واضح است، کلام بدرالدین اینجا قبول نمیکنیم، چون با معنای لغوی سازگاری همون حرف طبرسی بهتر دارد. تجربه فرمودید؟ خب بله، خب شأن نزول در واقع دخیل هست در تبیین مراد، اما شأن نزول مراد از آیات که ایاک اعنی و اسم ایا جاره هرگز مورد نمیتوند معنای مراد آیه رو محور باشد. دخیل یعنی به معنای این که او معنا باشد، نه، معنا چیز دیگری است، ولیکن ایاک اعنی و اسم ای یا جاره. بله؟ اگر خود آیه محکمی باشد، نص ظاهری باشد، یعنی ظاهر غیر اختلافی باشد یا صریحی باشد، اون وقت شأن نزولی داشته باشد، این شأن نزول دیگه دخلی در معنای آیه چی آقا؟ نداره. نه، اگر خودش ظهور واضح داشته باشد و صریح باشد، هرگز نمیتوند که شأن نزول دخلی در تبیین آیه چی آقا داشته باشد. بله، اگر ظهور مختلف هم فی داشته باشد، توجه فرمودید، یا اینکه نیاز به تبیین داشته باشد، بله اون موقع شأن نزول میتوند که دخیل باشه. بله، اگر چنانچه این روایت دارد بیان میکند بر اساس میزان مدلول لفظی و قواعد لفظی محاوره باشد، این میشد که مفسر، و الا بر خلاف قواعد یا اصلا در شبکات الفاظ نمی گنجد به قول تعبیر علامه، و اصلا بر اساس اوضاع لفظی و ظواهر لفظی نیست، این میشه تعبیر. بله، چی فرمودی جناب عالی؟ بله، حرف درستی البته فرمایش ایشون، اون قد یتفقه که اونجایی که معنا ظاهره هیچ اشکالی هم نداره، ولی روایت برخلافشه. ما این رو گفتیم، البته گفتیم تعویل اینجا هم هست البته، ولیکن اینجا ایمیلم نوشتیم که عرض میکنم، ولیکن عرض کردیم گفتیم غالب اینطوره، غالبا اینطوره، همه جام همینطوره، الا بعضی موارد که روایتی صحیحه بر خلاف معنای ظاهر واضح بیاد بگد مراد اینه. توجه فرمودید؟ اونم به نحو لیس الا، نه به نحو جری و تطبیقا، مثل همین آیه، اجازه بدید، همین آیه که لا جناهه، این دیگه رفتی به جری و تطبیق دیگه ندارد، این لا جناهه را اصلا این حضرت اومده بر خلاف معنای واضح لا جناهه چیکار کرد؟ آقا اینو معنا کرد، این تعبیره بله همینطور، بله خب این عبسه یک معنایی هست. حالا کی عبسه؟ در آیه که نیومده که، تصدیق نکرده که.
نه من میگم که مدعای بعضی است، مدعای بعضی است که ما
از نه این از اون ظهور واضح نیست آقا، این در اصل معنای توشرو کردن ظهور واضح دارد سریعه، بله. اما کی بوده در این جهت هیچ وضوحی چی آقا نداره، پس اون آیه میشه تفسیر، آیه که میفرمایید میشه چی آقا؟ تفسیر، چون دلالت دارد، دلالت ما. اما اون فاعل کی بوده این میشه تفسیر، این نمیتونیم بگیم که آیه اجمال دارد، اجمال نیست، ولیکن توضیح دارد میدهد که اون متعلق عبسه که آقا کی بوده. بله حرف درستیه، اگر نگیم که خود سیاق آیه دلالت دارد. بله عرض میکنم که نکته بعدی این است که تعویل چیه؟ تعویل در اصل لغت به معنای اول، اول یعنی رجوع، آل یعولو یعنی یرجو، معال یعنی مرجع، تعویل باب تفعیلشه، یعنی برگرداندن به اون مرجع، به اون معال. پس تعویل الآیه یعنی چی؟ یعنی ارجاع الآیت الى معالها الذي هو حق المعنى المراد و ان لم تدل عليه لفظ الايه او كانت على خلافه. همین لفظ رو که گفتم به همین دقت بنویسید که این تعبیر. خب حالا این از اول گرفته شده، در اصطلاح هم که همینجوری که معنا کردم همه آقایون اینطور معنا کردن، اون وقت نصوصی دلالت دارد این نصوص که تعبیر فقط شأن ائمه هست. من بعضی از این نصوص رو سریع میخونم خدمت شما، چون نصوص متضافره، همه اینا هم صحیح هستن. حالا عرض میکنم خدمت شما، اجازه بدید این نصوص چند تا بخونیم، چون فراز بعدی مربوط به همین موضوعه. اجازه بدید عرض میکنم که صحیح ابی بصیر عن ابی عبدالله السلام، نحن الراسخون بالعلم او فی العلم و نحن نعلم تعویله. خب آیا این در مقام تهدید نیست؟ اصلا تقدیم به اصطلاح فاعل یا تقدیم به اصطلاح اون مسند الی در واقع در مقام تهدید، خب میدونید در مقابل اون کسانی حضرت گفتن که مدعی چی بودن؟ نحن راسخون مدعی چی بودن آقا؟ تعویل. کما که آیه شریف هم چیز کرده دیگه، اشاره کرده والذین فی قلوبهم زیغان یتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویله. خب معلومه که اونا هم تعویل می‌بردن، که اونا چیکار می‌کردن؟ آیه که متشابه بود که چیکار می‌کردن آقا؟ تعویل می‌بردن. خودشون اهل تعویل چی آقا؟ می‌دونستان. کما که قطعه صریحا به امام صادق علیه السلام گفته که ما خودمون عربیم، خودمون بلدیم، واردیم، نیازی نداریم به کسی. حضرت فرمود ما ورثک الله من الكتاب شیئا، تعجب فرمودی مقصودش آیات سری که نبود، که آیات ظاهر که نبود، که بلکه اون آیاتی که نیاز به تعویل داشته رو حضرت فرمود ما ورثک من کتاب الله چی آقا؟ شیئا. بله عرض میکنم که صحیح جمیل دارد که بله قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن قول الله عز وجل الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض. تجه فرمودی فرمود ان لهذا تعویلا لا يعلمه الا الله و الراسخون فی العلم من آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. خب لا یعلمه الا، اونم راسخون فی العلم رو معنا کرده کی؟ آقا اهل بیت نبی. و این دیگه بیشتر از این سری میخوای؟ خیلی روشن. صحیح فضیل دارد که بعد از اینکه ما یعلم و تعبیلو الالله و راسخون فی العلم، فرمود که نحنو نعلم و تعبیلو، نحنو نعلم و تعبیله، ما هستیم که میدونیم. آیه اصلا اینجور تفسیر کرده. روایات متعدد هست، روایت دیگه مثلا داره که ان الله تبارک و تعالی علم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی الحلال و الحرام. آقا چطور حلال و حرام رو غیر اهل بیت نمیتونن بیان بکنن؟ میتونن؟ خیر، علم رسول الله صلی الله علیه و سلم فی الحلال و الحرام. ببینید ان الله علم رسول الله صلی الله علیه و سلم، الله علم رسول الله صلی الله علیه و سلم فی الحلال و الحرام و تعویل. خدا به رسول خدا تعویل را یاد داد. فعلم رسول الله صلی الله علیه و سلم علیاً کله، تمام این تعبیر رو رسول خدا به امیرالمومنین. حالا یه نفر دیگه میتونه ادعا بکنه من تعبیرشو میدونم؟ بله، تعبیر دیگه، تعبیر کلا تعبیر گفت. و تعبیرم به معنایی که از شبکات الفاظ چی باشد آقا؟ خارج باشد. لفظ دلالتی بر اون چی آقا؟ ولی لفظ دلالت داشت خود هر کس میتونه بفهمه. لفظ دلالت نداره. بعد خود ائمه علیهم السلام بر اساس قواعد محاوری سیری و غلایی سخن میگفتن. چگونه میشه به لفظ دلالت داشته باشد و علمش منحصر به ائمه علیهم السلام باشد؟ اونجا معلومه. ما حتی بالاتر میریم، میگیم حتی اگر یک جا حضرت اخبار داد که این لفظ ظاهرش مراد نیست، اونجا هم باید بگیم چی آقا؟ سلمنا، در صورتی که از لب مبارک حضرت خودمون بشنویم یا حجت شرعی بر صدورش داشته باشیم. بله. و روایاتی که هست در این زمینه زیاد، من خیلی نوشتم ولی نمیخوام بخونم اینجا، تو پاورقی آوردیم. بله بله بله،
اما خدای متعال میتونه به هر کسی بده، حتی فقط نه فقط به اهل بیت.
مرحله امکان یه مطلبه، مرحله اثبات مطلب دیگریه. این روایات در مرحله اثبات میگه لم یعلمه الله الا نبیه و اهل بیته و السلام، لیس الا داره دیگه، تموم شد. الا من ارتضى من رسول، عالم الغیب فلا یظهر غیبه على احد الا من ارتضى من رسول. من رسول روایات میگه مقصود نبی مکرم اسلام و اهل بیت عصمت و انبیاء گذشته که صدق رسول بر اینا چی آقا میکنه. بله خب بله، در صورتی که محکماتی باشه دیگه. خب ما خب حرفی نداریم که، قربونت برم که دقت کن آقا، وقتی که محکماتی از روایات بیاد برای بیان متشابهات آیات، ما این محکمات رو سرمون قرار میدیم. حتی خود قرآن، حتی خود قرآن، بله البته، بله اون جای بحث نداریم اصلا. اونا میشن آیات مبینات. اون متشابهات اسمش چی میشه آقا بفرمایید؟ آیات مبینات. مبینات عد کردیم در بحث مجمل و مبین اگر خاطرتون باشه، تارت مبینان، مبینان به قرینت خارجیه، به روایت اخرى، به آیت اخرى، چه آیه باشه روایت فرق ندارد، و اخرى مبینان فی ذاته. در بحث مجمل و مبین داشتیم، گفتن علمای ما، تصریح کردن، حرف درستیه، تصریح کردن. بله حالا مرحوم علامه طباطبایی در اینجا دارد که ان الحق فی تفسیر تعویل انه الحقیقت الواقعیه. البته چند قول اول نقل میکنه، اقوالی نقل میکنه برای این به اصطلاح برای تعویل. در تعریف تعویل ایشون اقوالی نقل میکند، توجه فرمودید. بعد میاد که بیان میکنه تعویل رو. برای اقوالش دارد که اینجور دارد، در اقوالش دارد که اولین تعریف خودشو بگیم بعد میگه اقوال اخرى هست. ان الحق في تفسير التعويل انه الحقيقه الواقعيه التي تستند اليها البيانات القرانيه من حكم او موعظه او حكمه. بله این حکم اولی حکمت حکم نیست، حکمه. من باید این رو اصلاح بکنم، معذرت میخوام از شما. اگر من الان اینجا این رو اصلاح نکنم ممکنه که فراموش بکنم، چاره ای ندارم. من حکم هست این اولی. بله خب این حکمه او موعظتن او حکمتن او حکمتن و انه موجودن لجمیع الآیات القرآنیه محکمه ها و متشابهاته. حالا ما اشکال خودمون میگیم، پس اولا نشون محکم متشابه هر دو رو عام داده تعبیر یک. بعد و انه لیس من قبیل المفاهیم المدلول علیها بالالفاظ، یعنی هرگز تعبیر و لفظ دلالتی نداره. بل هي من الامور العینیه المتعالیه من متعالیه متعالیه من ان تحیط بهی شبکات الالفاظ. عادی تر از این است که خود لفظ بر اون چی دلالت داشته باشد، یعنی اصلا فراتر لفظن، لفظ دلالتی نداره بر این. خب و انما قیده الله سبحانه به قید الالفاظ لتقریب من اذهان نا بعض تقریب فهیک الامثال تضرب. چطور مثلا یک ضرب المثل رو میگن، یک معنای رو اراده میکنن در حالی که هیچ دلالت لفظی این ضرب المثل بر اون معنا دلالت چی آقا نداره، از باب یک اشاره ایست مثلا، ولی خود اون قائل ضرب المثل که معناش میدونه میفهمه معناش چیه. تجربه فرمودی و الا کسی که تا الان این ضرب المثل نشنیده باشه از این لفظ ضرب المثل به اون معنای مراد هرگز چی آقا نمیفهمه. مثل این بله تضرب لیقرب بها المقاصد و توضح به حسب ما یناسب و به حسب فهم سامع الی آخر. بعد درد که اون وقت اشکالی که برش میشه، اولا این تعبیر رو بعد از اینکه شما از شبکات الفاظ خارج دونستید که لفظ دلالت نداره دیگه محکم اسمشو گذاشتن درست نیست. محکم اونیست که متشابه نیست، یعنی هیچ شبه و تشابهی در دلالتش به نفسها وجود ندارد. بله دیگه من رد متشابه القرآن روایت صحیح هست الى محکمهی فقط هدی الى صراط مستقیم. خب چجوری رد به متشابه به محکم؟ محکم فی نفسی باید دلالت تام معنای واضحی داشته باشد تا اینکه متشابه قابل رد به اون محکم چی آقا؟ باشد. اون وقت چطور شما محکم محکم رو الان باز از قبیل به صورت تعبیر دونستید؟ این درست نیست.
مثلا تردیده در دلالت
به چی؟
تعبیر
او فی تنزیله نه دیگه، تعبیر در مقابل تنزیل آقا. اب نداره تعبیر او فی تنزیله، این تعبیر معنای اخص مستلم مراد نیست اینجا. اینجا به معنای همین برگرداندن به معنای مراده، یعنی تبیین معنای مرادش در تنزیلشه محکم. یعنی به چه معنا؟ به معنا که همون تنزیلش که عبارت باشد که به نحو نزل که ظهور اولی ذاتی لفظ هست، یعنی ما نزل به ذاتهی، به ذاتهی که نازل شده، همین خودش اون حق معنا رو چیکار بکند آقا؟ بله افاده بکند. پس یعنی این، یعنی خود ذات ما نزل به ذاتهی خود معنای مراد رو چیکار بکند آقا؟ یعنی عبارت است همون نص صریح. این ارتفاع فرمود. خب اجازه بدید اشکال دوم این است که خب شما وقتی که اعتراف فرمودید، قبول فرمودید به اینکه محکمات از شبکات الفاظه و اجل است که الفاظ اون دلالت داشته باشد و لفظ دلالت ندارد، اون وقت چگونه میگید که غیر از راسخین فعل علم هم چی آقا میتونن تعویل؟ شما کلن دارید به این معنا میگیرید. یه موقع بخواد بگید آقا تعویل بخشی از تعویل مراده که فقط ائمه میفهمن، خب این دیگه با این تعریف خودت ماهیت تعویل چی دارد آقا؟ بله منافات دارد. اساسا شما تعویل رو، نه تعویل در مقابل متشابه را، به این معنا نگفتید. گفتید تعویل اصلا معناش اینه. خب وقتی هر جو که تعبیل باشه ضابطه چیه؟ ضابطه تعبیل از ذات لفظی خارج باشد. خب چگونه غیر از ائمه میفهمند؟ در حالی که ایشون دارد که در بعض اینکه این اقسام رو که گفته، ایشون هفت قسم کرده، یعنی تعبیر رو به معنای هفت قسم کرده و فرق بین تعبیر و تفسیر رو به هفت طور بیان فرموده، خودش نه نقل کرده، بر همه این هفت قول اشکال کرده، بر همه این قول اشکال کرده. اون وقت خودش بعض اینکه اشکال کرده بر این اقوال، گفته که مرجع ذالک کلهی الى تبیین مدالیل الفاظ الآیات و معانی ها المراده داخل فی نطاق دلالت لفظیه مما تنال و افهام و عموم و ناس. این اشکال همه اینا اینه که دیگران چی آقا؟ بله می فهمن، یعنی به دلالت لفظی فهمیده چی آقا؟ می شد اون هفت معنا، لذا اون هفت معنا رو رد کرده. من ان التعبیر فی القرآن اطلق علی تبیین معنا لا یدخل تحت لفظ الآیات لیس من مدالیل لفظیت المطابق تدبنی فلان فلان فلان. توجه فرمودید؟ گفتی هیچ داخل در شبکات دلالت چی آقا؟ نمیاد. خب این اساسا این اشکال وارد هست و در اونجایی که میگد که غیر میفهمد اینجور دارد. ببینید آقا، میگد و الفرق بین هذا القسم، کدوم قسم؟ مقصودش از هذا القسم یعنی این تعبیری که در مقابل متشابه هست، تعبیری که لا یعلمه. اجازه بدید آقا، این تعبیری که در مقابل متشابه است که در سوره آیه 7 سوره آل عمران مراد هست که لا یعلم تعبیله، این تعبیر هذا القسم، این هذا القسم عن الآیات المبینه لحال صفات الله و افعالی و فلانی و فلانهی، که یعنی این قسمی که بیان میکند حال صفات الله رو، افعال الله رو و ما یلحق به من احوال یوم القیامه و نحوها، که مقصودش اینه. الان میگیم خدمت شما چرا در زیدش تصریح دارد. و بین الاقسام الاخرى، ان الاقسام الاخرى یمکن حصول العلم به تعویلها، سایر انهای تعویل رو میشه علم حاصل کرد. این یمکنو یعنی لغیر المعصوم، چرا؟ به قرینه مقابله. ببینید، بخلاف هذا القسم فانه لا يعلم حقیقت تعبیره الا الله تعالی، نعم يمكن ان يناله الراسخون في العلم سبحانه بعلمه، فهذا هو الذي يتحصل من مذاهبهم في تعبیر معنى تعبیر. که یعنی اینکه این دو قسم رو، یعنی یه قسم رو گفته که میفهمن بقیه، توجه فرمی سایر اقسامی که اون چند قولی که نقل کرده، اما این قسم رو فقط راسخون فی العلم میفهمن. خب هر دور هم اسمش تعویل گذاشتن، با اینکه خود ماهیت تعویل هم تصریح کردن اینه. اگر شما تعویل رو به این گونه تفسیر میفرمایید، تعریف میفرمایید که در شبکه الفاظ نمی گنجن و در مدالیل لفظ نمی گنجن، خارج از مدالیل لفظی هستن، خب طبعا باید بپذیرید که غیر ائمه نمیدونن، چون اونا که بخوام بفهمن باید از راه چی بفهمن؟ بله از راه لفظ بفهمن. خب یا تعریف و تعبیر اینجور نکن، بگید آقا تعبیر از نظر ما دو تعریف داره، هم اونجا رو شامل میشد که در شبکه الفاظ نمی گنجن و هم اقسام دیگری که به دلالت لفظی فهمیده میشن و اما اجمال دارن، مثلا نوعی از اجمال دارن، نوعی توضیح دارن که برمیگرده به تفسیر. تجه فرمودی اگه این تعبیر اهم میگرفتید، ما الان رأس نامیذاشتیم، بعد میگفتید خب در اینجایی که در شبکات الفاظ نمیگنجن مختص به راسخون فی العلم ائمه هست، و اونجایی که میگنجن دیگران هم چی آقا؟ میتونن. ولی شما تعبیر و حقیقت تعبیر رو یک حقیقت گفتید دارد، تعبیر یعنی این، تعریف فرمودید. وقتی اینجا تعریف فرمودید، ولذا اونایی که سایر اقوال چندگانه که نقل کردید در تعویل اقوال رو گفتید، اون اقوال رو رد کردید، گفتی اونا ظهور داره در این که به دلالت لفظی فهمیده میشه، در حالی که تعویل در قرآن به این معناست که فهمیده نمیشه در دلالت الفاظ. خب اگه اینو قبول فرمودید دیگه، بخواد بگه بیام که تحصیل العلم ده غیر اعمال مسلم، این مشکل میشه. من تا اینجا عرض کردم، فقط یک نکته آخر من بگم و خلاص بکنم. اجازه بدید من در خدمت شما به کمالهی هستم بعد از جلسه یا هر وقتی، فقط این نکته رو بگم. تعویل آقا به چهار قسم از بیان ما تقسیم شده، به چهار قسم. قسم اول از تعبیر چیه؟ این است که بیان بعضی مصادیق این لفظ آیه کلی دیگه خب مصادیق دارد به عنوان لیس الا، یعنی تعیین کردن بعضی مصادیق که هازا هو المراد، که این مصادیق هم البته به شرط این که در تنزیل نباشد، یعنی در از قبیل مورد نزول نباشد که در عهد ائمه علیهم السلام هست، توجه فرمودید، یعنی بعد ما باشد، کما اینکه دارد که علیون یقاتل علی التعویل و انا اقاتل علی التنزیل، اون تعویل به این معنا، اونجا این تعویل در مقابل چی است آقا؟ تنزیل. این به یک معنا، یعنی تعیین بعضی از مصادیقی که لاحقه هستند در عمود زمان بعد از عصر نبی ایجاد میشن، که در یک روایت صحیح دارد که لا یعرفه الا امام زمانه، این تعبیر رو این عرض میکنم خدمت شما که معنای دوم چیه. معنای دوم این است که خب اصلا خلاف ظاهر لفظه، اصلا بر خلاف ظاهر دلالت چی است آقا؟ لفظه، مثل همون لا جناحه که به وجوب تفسیر شده. معنای سوم چی است آقا؟ تعیین یکی از معانی محتمله که آیات متشابه چند معنا دارد، از کردیم از اون مواردی که خود لفظی که ظهور ندارد، چون این چند معنا به حدی با هم دیگه در عرض هم به ذهن میاد که سلب ظهور از چی میکند آقا بفرمایید؟ بله، از نفس میکند. این سوم. چهارم چی است آقا؟ چهارم این است که لفظ اساسا هیچ دلالتی ندارد بر هیچ معنایی. اون قسم قبلی دلالت داشت بر معنا، منتهی اون معانی با هم دیگه در عرض هم بوده، بلذا ظهور معنی ظهور بوده، دلالت معنا داشت. اما قسم دیگه چی است آقا؟ هیچ دلالتی بر هیچ معنایی چی آقا؟ ندارد. مثل رموز مقطعه قرآن، حروف مقطعه. اینجا روایت میاد تفسیر بیان میکنه، میگه آقا مراد اینه اینه اینه، این هم تعویل هست. و السلام علیکم و رحمت الله، من در خدمت شما بعدن هستم.